رحمان الرحیم. بحث ما درباره مصلحت سلوکیه بود. گفتیم یک اشکالی هست و برای رفع این اشکال از سه راه تا به حال وارد شدند که جواب بدن. اشکال این است که امارات و زنون خاصه حتی در انفتاح باب علم هم اجازه داده شد، یعنی در راهی که علم میتوانیم ما پیدا بکنیم، گفتن از راه امارات و زنون خاصه هم عیبی ندارد، شما برسید به واقع. اشکالم این بود که در موقعی که راه علم داریم، اگر از طریق امارات بریم، امارات خلاف دارد. چرا در راهی که در جایی که قدرت بر علم داریم بریم از راه امارات که خلاف هم دارد؟ و گاهی صدی 8، صدی 20، صدی 15 یا 25 میبینیم به نتیجه نمیرسیم. برای این ما جواب دادیم، گفتیم که ما قائلیم در امارات طریقیت، و علت این که شارع هم آمدند و اماره ذکر کردن در جایی که علم هست، یا به خاطر این است که خطای اماره با خطای علم مثل همه، چه میدونیم، یا مصلحت تسهیل، چون در اماره کار آسانه، رفتن دنبال علم سخت. بعضی آمدند و مصلحت مسئله رو از راه سببیت خواستند اشکال رو حل کنند، و گفتند در موردی که اماره جعل شده برای موضوعی، مثلا اماره جعل شد آمد برای وجوب نماز ظهر در زمان غیبت، و حال اون که واقع نماز جمعه بود، در همین موردی که اماره جعل شد و رسید بهش، یک مصلحتی ایجاد میشه. پس اماره نه تنها طریقه، سببم هست، سبب است برای ایجاد شدن مصلحت. این مسئله یعنی قول به سببیت را، چون شیخ علیه الرحمه دید موجب تصویب قائل نشد. علت موجب تصویب بودنش هم اینه که حکم بر طبق آراء مجتهدین هی حکم به وجود بیاد. وقتی مجتهد میگه نماز جمعه، مصلحت برای نماز جمعه به وجود بیاد. وقتی میگه نماز ظهر، مصلحت برای نماز ظهر وجود بیاد. چون شیخ میبیند که سببیت موجب تصویبه، طریقیت را هم که ما میگیم، یعنی صاحب کتاب میگد، قائل نیست، صحیح نمیدونه، لذا مصلحت سلوکی قائل شد که نه در فعل، در اون عمل مصلحت نیست. یعنی در نماز ظهری که نظریه ضرار به نماز ظهر رسیده مصلحت نیست، اما این راه را رفتن مصلحت دارد. صاحب کتاب میفرمایند ما ابتداعا باید برویم روی حرف خودمون. اگر قائل شدیم بر این که احتمال تسهیل، احتمال موافق بودن خطای اماره با علم، احتمال اینا بود، همون رو میگیریم، یعنی طریقیت. اما اگر گفتیم مصلحت تسهیل نیست و خطای اماره با علم مثل هم نیست، خطای اماره بیشتره، و علاوه ما نتیجه تسهیل مصلحت نوعی بود، مصلحت نوعی هم مقدم نیست بر مصلحت شخصی، اینجا نام ناچاریم حرف شیخ را قبول کنیم، یعنی مصلحت سلوکی. ولی ما هیچ ناچار نخواهیم شد و بارمون باره، به اصطلاح هیچ نیازی نداریم به حرف شیخ علیه الرحمه. اینا حرفایی بود که تا دیروز برای شما خوندیم و مفصل گفته شد. حالا ایشان روی مصلحت سلوکیه اشکالاتی میکنه. علاوه بر این که عبارت شیخ در مصلحت سلوکیه خوب روشن نیست، نسخه های رسائل دو جوره. بعضی از نسخ رسائل عبارتش اینجوره: و معنا وجوب العمل علا طبق الاماره. اینجوری عبارتش، یعنی معنای وجوب عمل بر طبق اماره. یعنی معنای وجوب عمل بر طبق اماره این است که اگر دنبالش دیگه نگفته که اگر در نتیجه اماره خلافی پیدا شد، مصلحت سلوک جبرانش میکنه. عبارت معنا وجوب العمل علی طبق الاماره است. ولی بعضی نسخه های رسائل اینجوریه: و معنا وجوب الامر بالعمل علی طبق الاماره. یه امری اضافه شده، یعنی معنای وجوب امر مولا به عمل بر طبق اماره. خب فرق داره مگر؟ معنا وجوب العمل علی طبق الاماره با معنا وجوب الامر بالعمل علی طبق الاماره، بله فرق داره. عمل بر طبق اماره کار ماست، امر به عمل کار مولاست. چقدر فرق داره با هم دیگه؟ عمل به اماره خیلی خوب ما عمل میکنیم، اما امر به عمل بر طبق اماره امر که ما نمیکنیم، و امر کار مولاست. عبارت زارش ایشان میفرماید که یه اشکالاتی در عبارت شیخ بوده که او اشکالات بران خواهیم کرد. شیخ گفته است به یکی از شاگردانش عبارت را جور کن و تصحیح کن، او آمده امر را جلو و عمل گذاشته. حالا چه اشکالاتی داشته که در مجلس درس بحث شده و گفتن عبارت نارساست و شاگرد شیخ امر را آورده گذاشته؟ اشکال همون اشکالاتی است که الان ما میخوایم بگیم، و اون خلاصش اینه: ما نمیفهمیم مصلحت سلوکیه یعنی چه، و فرق بین مصلحت سلوکیه و اون قول سببیت را ما نمیگذاریم، نمیتونیم بگذاریم. چطور؟ ببینید، زراره یه روایت دارد. این روایت میگد که سل صلات الظهر فی زمان الغیبه، مثلا الجمعه الا مع امام المعصوم بدعتون، مثلا همچین روایتی که الجمعه الا مع امام المعصوم بدعتون، جمعه فقط با امام معصوم درسته و با غیر امام معصوم چیه؟ بدعت. این یه روایت. شیخ علیه الرحمت چی میخواد بگه؟ چی مصلحت دارد؟ اونی که قائل به سببیت، درست دقت میکنید که بین فرقی هستن میتونیم بذاریم بین حرف شیخ و قول به سببیت یا نه. اونی که قائل به سببیت بود اینجور میگه، میگه عمل اگر کردی بر طبق این روایت، این روایت میگه ان الجمعه خلف غیر الامام المعصوم بدعتون، یعنی نماز ظهر واجبه و جمعه فقط خلف امام معصوم درست. اگر بر طبق این روایت عمل کردی و نماز جمعه نخوندی و ظهر خوندی، خود همین نماز ظهر سببیت معناش اینه، خود همین نماز ظهر مصلحت. حالا شیخ میخواد غیر از این چی بگه؟ شیخ میگه مصلحت سلوکی. مراد از مصلحت سلوکی یعنی چی؟ مگر غیر از این که ما به روایت زراره عمل بکنیم یه چیزی دیگه هم هست که مصلحت سلوکی هست؟ مصلحت سلوکی، سلوک یعنی همه عمل. مثلا سلوک غیر از عمل نیست. معنای سلوک یعنی راه اماره را، راه زراره را پیمودن و خبر واحد را پیمودن. سلوکش یعنی چی؟ یعنی همه رو عمل بکنیم دیگه. روایت که اینجا تو کتابه، تا زمانی که تو کتاب هست نه سلوکی هست و نه عمله. بعد از این که این روایت تو کتاب خوندیم، ما فردا عوض نماز جمعه رفتیم نماز ظهر. این میشه چی؟ میشه هم عمل بر طبق قول زراره، هم سلوک. پس ما سلوکی غیر از عمل نداریم، حرف شیخ رو ما نمیفهمیم و نتیجتاً بین حرف شیخ و مسئله سببیت که قائل شدن بر این که عمل به امارات طریقیت ندارد، خودش ایجاد مصلحت میکند و سبب است برای ایجاد خوبی و مصلحت و امر، بین حرف سببیه ها و نظر شیخ علیه الرحمه فرقی نفهمیدیم. سلوک اصلا همون عمله. خلاصه تا اینجا، تا بعد ببینیم که چی میگن. تا اینجا یه مقدار عبارت ایشان درباره کلام شیخ است در رسائل، که بعضی ها امر اضافه کردن، بعضی ها بدون امر ذکر کردن. بعد در صفحه بعدش میگد که حرف شیخ را ما نمیفهمیم و خلاصه نفهمیم اینه که ما غیر از عمل سلوکی نمیبینیم و سلوکی هم غیر از عمل نیست. پس حرف شیخ همون حرف سببی هاست که قائل به تسلیب میشن. و اما نحنو فإذ ثبت عندنا، زمانی که ثابت شد در نزد ما، ان هناك مصلحة التسهيل، یعنی ما به حرف شیخ کار نداریم، احتیاج نداریم. زمانی که ثابت شد در نزد ما در اینجا، یعنی هناك یعنی ضمیر به اینجا برمیاد، هناك یعنی در عمل به امارات، هناك یعنی در عمل به امارات و حجیت امارات، مصلحت تسهیل است. فی جعل الاماره تفوق المصالح الشخص، فی جعل الاماره تفوق المصالح الشخصیه و مقدمتون علیها، تفوق المصالح الشخصیه و مقدمتون علیها اندشاره. یکی مصلحت تسهیل است، یکی هم مطلب دوم، اماره را اگر ما عمل کنیم، مصالح شخصی بر مصالح نوعی بر مصالح شخصی مقدمه. روی حرف شیخ مصلحت شخصی مقدم میشد بر مصلحت نوعی، یعنی مصلحت شخصی بود نظر شیخ. ولی ما وقتی میگیم مصلحت تسهیل، یعنی کار برای همه آسون بشه. وقتی کار برای همه آسون شد، وقتی برای همه کار آسان شد، خود قرار دادن اماره غیر از مصلحت تسهیل و مصلحت تسهیل هم که تفوق دارد. ها اینجوری میگیم، هناک مصلحت تسهیل است و علاوه تفوق دارد مسائل شخصیه و مقدم است. نه عبارت اینجوری، اما ما زمانی که ثابت شد در نزد ما که هناک مصلحت تسهیل، در اینجا یعنی در ادامه امارات مصلحت تسهیل است. بعد اضافه کردیم و مصلحت تسهیل هم در جهر اماره تفوق دارد علی المصالح شخصیه، تفوق علی المصالح شخصیات، یا علی اگر بذاری بهتر میشه. مصلحت تسهیل هم که جنبه عمومی دارد، تفوق دارد، یعنی بالاتر است بر مصالح شخصیه که شیخ میگفت، و مقدمتون علیها یعنی مقدم است بر مصالح شخصیه اندشاره. اگر اینجور ما قائل بشیم که هستیم، اصبحنا فی غنا من فرض المصلحت السلوکیه، یعنی نسیر و ما بی نیاز از فرض مسئله مصلحت سلوکیه که شیخ فرموده. علاوه اینا حرفایی بود که تا حالا گفتیم، علاوه بر این که مصلحت سلوکیه علل آن تا حالا که ما داریم با شما صحبت میکنیم، لم تتحقق مراد شیخ منها، منظور شیخ را از مصلحت سلوکیه ما نفهمیدیم. ولم نجد الوجه لتصحیحها فی نفسها، اصلا مصلحت سلوکی خودش هم درست بودنش معلوم نشده. فی نفسه یعنی کار نداریم که رفع اشکال میکنه یا نمیکنه، اصلا خود مصلحت سلوکی درسته یا درست نیست معلوم نشد. فإن فی عبارته، زیرا در عبارت شیخ علیه الرحمه شیئا من الاضطراب و الایهام، یه مقداری اضطراب و ایهام و کفایت میکند در چی؟ در اضطراب. و کفا در اضطراب ان یقع در بعض نسخ زیادت کلمه امر، بر قولش کلمه امر اضافه شده به قولش. قول شیخ چیه؟ قول شیخ را ما از رسائل دیدیم اینجوریست که برای شما بیان میکنیم، عبارت کتاب غلط داره. و معنا وجوب العمل على طبق الاماره، عبارت اینجور بنویسین، الا ان العمل على طبق تلك الاماره، غلط. و معنا وجوب العمل على طبق الاماره، عبارت صحیح اینه. و معنای وجوب العمل على طبق اماره، بعد بقیه شیخ میگه این است که اگر مصلحتی فوت شد نمیدونم مصلحت سلوکی تدارک کند. و معنا وجوب العمل على طبق الاماره، خب فتسیر العباره، به این عبارت شیخ یه امر اضافه کردن، انا هم عبارت معنا وجوب العمل على طبق الاماره یه امر اضافه کردن. وقتی امر اضافه شده اینجور میشده، عبارت اینجور شده، و معنا وجوب الامر بالعمل الى آخر، الا ان را باز خط میزنید جاش میذارید و معنا وجوب الامر بالعمل، عمل را گفتن امر به عمل. خب فرق این دو تا عبارت واضح نیست؟ بله. چرا؟ عمل کار ماست، امر به عمل کار مولاست. مثل این که عبارت اولی که عمل بر طبق اماره اینجور فواید رو داره، شاگرده شیخ نتونستن مطلب رو بفهمن، گفتن عبارت مغلقه، بعد شیخ به یکی از شاگرداش گفته تصحیح کن، او امر رو آمده اضافه کرد. فلا یدرا مقصوده، معلوم نشد مقصود شیخ. هل انه فی نفس العمل مصلحت سلوکیه او فی الامر به، معلوم نیست نظر شیخ اینه نفس عمل مفسدت سلوکیه داره، یعنی خود این که عمل کرده و مکلف میاد عمل میکنه این مفسدت سلوکیه است، یا در امر به این عمل مفسدت سلوکیه است؟ چون در یک جا امر، در یک جا نیست. و قیله، بعضی ها گفتن که این تصحیح که امر آمده اضافه شده، وقعت از سلامزه شیخ، سلامزه شیخ آمدن این امر را اضافه کرد. او کل الیه امر تصحیح العباره، یا به اون بعض تلامزه شیخ حواله داده شده امر تصحیح عبارت، وکالت دادن شیخ گفته عبارت یه جور تصحیح کنید، حالا که اشکال داره بعد مناقشات تلامیز هیله فی مجلس البحث، بعد از این که شاگردها با استاد در مجلس درس با هم اختلاف نظر پیدا کردن، شیخ فرموده به بعضی از شاگرداش حالا که عبارت اشکال داره به نحوی تصحیح کنید، او هم آمده این امر رو اضافه کرده. و علی کل حال، حالا به هر صورت خود همین که عبارت دو جوره، یه جا امره یه جا امر نیست، ظاهر ان الفارق عنده. خب این بگذره، این معلوم میشد که عبارت مصنف و شیخ نارساست. حالا چی رسا چی نارسا، شما نظرتون چیه؟ چی میفهمید؟ ایشان میفرماید بر این که ظاهر این است که قائلین به سببیت میخوان بگن مصلحت در فعل، و شیخ میخواد بگه مصلحت در راه رسیدن به اوست، ولی ما بین سلوک و بین فعل نمیتونیم فرق بگذاریم، این همان راه امارات رفتن، یعنی همون فعل، همون نماز زهری که زراره میگه بخونید. و علی کل حال، ظاهر این است که فارق اندهو، یعنی در نزد شیخ، بین سببیت محض و بین مصلحت سلوکیه به مقتضای عبارتش قبل از تصحیح مذکور اینه. البته امر رو شما اضافه نکن، قبل از تصحیح همون عمل رو بیار. فرق اینه ان المصلحه علی الاول، یعنی مصلحت روی حساب اول که سببیت باشه، تکون و قائمتا بذالک الفعل، بذات الفعل، مصلحت روی خود عمله، روی همون نماز ظهر. و علی الثانی، اما اگر مصلحت سلوکیه گفتیم که سببیه نگفتیم که شیخ فرموده قائمتون به عنوان آخر و سلوک، مصلحت روی عنوان دیگری است که او عنوان سلوک، یعنی پیمودن، پس تزاهمی نیست، یکی فعله یکی سلوک فعله، تزاهمی نیست، مصلحتش با مصلحت فعل، مصلحته ضمیرش به سلوک برمیگرده، فلا تزاهم مصلحت این سلوک با مصلحت الفعل، با مصلحت فعل تزاهم نه. این خلاصه حرف شیخ. ولی ولکننا ما لم نتعقل هذا الفارغ المذکور، هذا الفارغ المذکور، ما تعقل نکردیم، درک نکردیم این فرق بین سلوک و فعل چیه. لانه انما یتم اذا استطعنا ان نتعقل عنوان سلوک عنوانا مستقلا فی وجوده عن ذات الفعل که لا ینطبق علیه. زیرا این حرف و این فرق این اجزه نیست، تمامه از استطعنا، زمانی که ما بتوانیم ان نتعقل، تصور کنیم، تصور کنیم برای عنوان سلوک عنوان مستقلی از ذات الفعل، یعنی غیر فعل سلوک را بفهمیم چیه، که معنای سلوک غیر معنای فعل باشه. اگر بتونیم تعقل کنیم و درک کنیم فرقی برای عنوان سلوک یا عنوان مستقلی در وجودش داشته باشد، عنوانی که مستقل باشد عن ذات الفعل، عن ذات الفعل متعلق به مستقلنه، که عنوان سلوک و معنای سلوک مستقل باشد عن ذات الفعل، از فعل جدا باشه، دو تا معنا درست کنیم، که لا ینطبق علیه، که سلوک انطباق پیدا نکند، علیه یعنی علی الفعل، بر فعل انطباق پیدا نکند، ولا یتحد معه، سلوک با فعل متحد نشه، حتی لا یتزاهم مصلحت و مصلحت الفعل، اینجا عبارت درست کنید، حتی لا یتزاهم مصلحت و مصلحت الفعل، تا تزاهم نکند وقتی سلوک غیر از فعل شد، اون وقت تساهم نمی کند مصلحت او با مصلحت فعل، اما اگه این هم شدن تساهم پیدا می کند. اگه این کار بتونیم بکنیم خوب، خیلی خوبه که سلوک غیر از فعل چیزی باشه، اما و تصویر و هازا فی غایت الاشکال، ما بتونیم برای سلوک یه معنای تصویر کنیم غیر از معنای فعل، در نهایت اشکال، و شاید همین که معنای سلوک غیر از فعل نتونستن تصویر کنن، آمدن یه امر در کلام شیخ اضافه کردن، خیال کردن با این امر درست میشه عبارت شیخ و مطلبش درست میشه، ولعل هذا، این که معنای سلوک غیر از معنای فعل نمیتونه چیزی باشه و نمیتونیم تصویر کنیم، همون سر در مناقشه تلامذه شیخ است. فحمل بعضهم علی اضافه کلمت الامر، وادار کرده بعضی ها را از شاگرده شیخ را بر اضافه کلمه ام، که کلمه ام را ما اضافه کنیم، لیجعل المصلحة تعود الى نفس الام لا الى متعلقه، وقت نتیجتا این میشه که یک مصلحت مال امر باشه، یه مصلحتی که سببی ها میگن مال چی؟ فعل باشه. یه نکته ظریفیه، شاگرده دیدن بین سلوک و بین فعل فرقی نیست، دو تا چیز که نیست که، سلوک هم همون فعله، فعل هم همون سلوکه، پس آمدن گفتن که فعل یک حرفیست که سببی ها میگن، وقت شیخ فعل را نمیگه، امر به فعل را میگه، سلوک یعنی امر به فعل، اینجوریه، گفته نفس امر، نه لا اله متعلقه، نه متعلق امر، متعلق امر فعل، خود امرم سلوکه، گفته اینجوری بگیم، فلا یقعد تزاهم بین المصلحتین، وقت بین دو تا مصلحت تزاهمی نیست. حالا ایشون مثل این که احساس کرده عبارتش مجمل بوده، حالا توضیح میخواد بده که اصلا چه گیر ما سر چی. توضیح میده که ما اصلا غیر از فعل سلوکی نمیتونیم بفهمیم و خلاصه چیزی بیایید برای ما بیان کنید که غیر از فعل سلوک باشه نیست. زراره نوشته تو روایت تو کتاب کافی که زراره گفت نماز جمعه بخونید، نماز ظهر بخونید، نماز جمعه باید خلف امام معصوم باشه، درست؟ خب معنای سلوک یعنی همین عمل بکنیم دیگه، همین عمل بکنیم. واقع این فعل عمل کردن همین فعله، یعنی نماز ظهر خوندنه، پس سلوک هم همینه. دو تا چیز نمیتونیم ما تصور کنیم. بچه اشکال اینه، اولا اننا لا نفهم من عنوان سلوک، اولا ما نمیفهمیم از عنوان سلوک و استناد به اماره الا عنوان الفعل، فقط معنای سلوک. عنوان مراد همون معنا، همون تصویری که از سلوک داریم ما در ذهن، همون تصویری است که مال فعلی است که تعدی الی الاماره، همون نماز ظهر خوندن در ایام غیبته که فعل اماره است. به ای معنا فسرنا سلوک، شما سلوک رو هر معنایی میخوای تفسیر کنی، سلوک یعنی پیمودن. خب پیمودن یعنی عمل میکنیم ما به همون حرف زراره. هر معنایی که سلوک و استناد را تفسیر کنیم معناش با هم فرق نداره. از لیسل سلوک و متابعت الاماره وجود آخر مستقل، زیرا برای سلوک و متابعت اماره وجود دیگر مستقل نیست غیر نفس وجود فعلی که مستند به اماره است. یعنی این همون فعلی که مستند به اماره همین سلوکه. بعد اینجا یک احتمالی میدن ولی این احتمال را رد میکنن. این قلت که فعل غیر از سلوکه، فعل یعنی اون موقعی است که در میایم نماز ظهر میخونیم، این فعل. اما سلوک یعنی همون موقعی است که نیت داریم که نماز ظهر بخونیم، که روایت زراره را در کتاب کافی دیدیم و بعد تصمیم گرفتیم که بیایم نماز ظهر بخونیم، در این بینا سلوکه. یعنی از زمانی که تو کتاب دیدیم تا زمانی که هنوز انجام ندادیم، که تو نیت ما و ذهن ماست که نماز ظهر میخونیم، این سلوکه. میگه حالا گیرم که اینجور بتونید سلوک رو معنا کنید، اشکال قضیه اینه که اصلا همچین یک نیتی لازم نیست که حالا تازه مصلحت هم داشته باشه. مگر آدم در عبادیات چرا نیت لازم؟ وقتی نماز ظهر میخونی خیلی خوب، موقعی که نماز ظهر میخونی نیت بکنی، اما این که ما برای رسیدن اینجور نیت بکنیم خدایا من برای رسیدن به واقع از راه زراره رفتم و چون گفتی زراره را باید اطاعت کنیم من از اون رفتم، نه، این نیت ها اصلا نه تصویرش، نه در ذهن آوردنش، نه اصلش لازمه و نه اگر او را انجام ندادی خطایی کردی. پس معنا بکنیم ما سلوک را به معنای تصویر ذهنی و تصمیمی که ما داریم، نخیر تصمیم هم لازم نیست، ما به نیت بیاریم تا مصلحت داشته باشه. اینم اشکال و جواب مسئله.
سلوک معنای عاملی نمیشه،
این مثال سلوک. بله؟ عامل که عمل میکنه، اما وقتی که عامل در موقعی که عمل میکنه از این نظر که عمل میکنه، از این نظر که عامل سالک، از این نظر که عمل میکنه سلکه، پس روی همون عمل بهش سالک میگن. پس عمل که میکنه سلکه است و چون عمل کرد سالکه. پس بنابراین هر چی هست همون عمله، و لذا شما چه میگید؟ لذا شما میفرمایید چون عمل میکنه بهش میگن سالک، پس هر چی هست عمله، سلوک همون عمله. بعد ایشون میفرمایند بر این که اشکال دومینه، حالا گیرم که ما یه عمل داریم، خیلی خوب، عمل داریم ما به عنوان نماز ظهر، یکی هم سلوک داریم، سلوک هم همین تصویر ذهنی و نیت قلبی که ما عرض داریم برای نماز ظهر که راه ضراره را بریم. اگر این دوتا را فرض کردیم که دوتایه، یکی عمل به نماز ظهره، یکی هم همین نیت کردنه که ما راه ضراره بریم. خیلی خوب، شما میگید که سلوک مصلحت داره، پس مصلحت همین راه داره، همین تصمیم داره مصلحت، پس ما لازم نیست نماز ظهر رو بخونیم. ما تصمیم بگیریم بر این که زراره را عمل کنیم، حرف زراره را عمل بکنیم، همین مصلحت داره. اگر سلوک را معنا کردید، یعنی ما تصمیم بگیریم حرف زراره را چی عمل کنیم، همین ثواب داره. اما حالا نماز ظهر را بخونیم، پس او دیگه لازم نیست، نه وجوب داره و نه مصلحت داره و نه ثواب داره. اما گاهی هست که آدم تصمیم داره اما در موقع خودش انجام نمیده، پس نماز ظهر هیچ ثوابی و چیزی نداره، مصلحتی نداره. میفرماید بر این که نه، ما سلوک رو فقط عمل فهمیدیم. چرا؟ اگر اراده کردیم از استناد به اماره و سلوک معنای دیگری، معنای دیگرم اینه والفعل القصدی من النفس، اینه که یک تصمیم قلبی از نفس بگیریم، یعنی دل ما بگوید بر این که راه ضراره را برو. فإن له وجودا آخر غیر وجود الفعل، غیر وجود الفعل، این یه وجود دیگری است، یعنی نیت قلبی، قلب دیگه غیر از عمله، یه چیز دیگری است، تا وجود ذهنی میگنش، غیر از وجود فعله که وجود خارجیه، فعل اون نماز ظهر وجود خارجیه، اونی که در قلب وجود ذهنیه. لأنه فعل قلبی جوانهی لا وجود له الا وجودا قصدیا، این یک فعل قلبی جوانهیه، یعنی مربوط به دله، وجودی هم ندارد مگر وجود قصدی، وجود خارجی ندارد. خب اینجا اگر بگیم ما این معنی سلوک ندارد، بعد ایشان میفرماید ولکنه من البعید جدا ان یکون ذلک غرض الشیخ، ولی این خیلی بعیده که این سلوک مراد تصمیم دل باشه، این مراد شیخ باشه. لان هذا الفعل القلبي انما يسوى ان يفرض وجوبه ففي خصوص الامور العباديه، این فعل قلبی ان از چیزی نیست، سعی است که وجوبش رو فرض کنیم. البته انما رو اگر ان درست کنید عبارت درسته، لان هذا الفعل القلبي ان صح انما يسهنه ان صح ان يفرض وجوبه ففي خصوص الامور العباديه، این فعل قلبی اگرم تصحیح بتونیم بکنیم وجوبش رو، البته نمیتونیم تصحیح کنیم وجوبش رو، چه لزومی دارد که ما وقتی نم وجوبی برای هر عملی که ما میکنیم وجوبی داشته باشد که به ذهنمون بگذرانیم. اصلا میگه نیت به ذهن گذروندن نیست، نیت این است که آدم حضور قلب داشته باشه که دیگر چه کار میکند، اینی که من این کار را خواهم کرد، این نه به ذهن گذروندنش لازمه نه به گفتنش. بر فرض این که وجوبش هم لازم باشه، در خصوص امور عبادی است که قصد امر هست، اما این که من کار ضرار روشم روش ضراره باشه، این نه واجبه و نه مصلحت داره. ولا معنا للالتزام به وجود قصد در جمیع افعال انسان المستنر فعلها الى الاماره، هیچ معنا ندارد که ملتزم بشیم که واجب است نیت کنیم در تمام افعالی که مستند از فعلش به اماره، یعنی هر کاری که از روی امارات میخوایم انجام بدیم قبلا یه تصوری هم ما بکنیم، همون این نیتی که برای قصد میکنیم، نیتی که برای وضو میکنیم. البته نیت وضو این نیست که به ذهن بگذرانیم ها، نیت وضو همون است که متوجه باشیم. بر فرض بگیم به ذهن بگذرانیم برای وضو برای قصد، این مال امور عبادیه، برای این که من حالا مثلا زراره خیلیش عبادی نیست، مثلا این که این لباس پاک اماره، اماره حرف زراره که همش نیست، دو تا شاهد عادل هم اگر گواهی بدن بری پاکی این فرش، بری مالکیت این کتاب، بری امثال اینا، اینا هم اعتماد کردن به گفته شاهد عادله و اینا هیچ کدومش عباده نیست. این کتاب مال فلانیه، باید از او اجازه بگیری. این لباس پاکه، بایش میتونی نماز بخونی. حالا من که به گفته دو نفر به این لباس، به پاک این نماز اعتقاد پیدا کردم، خب یه همه اماره است. حالا این هم بایستی قصد بکنم و واجبه و مصلحت داره؟ نه، در امور عبادی ممکنه، اما در همه افعال انسانی که مستند است به اماره، یکی از اون پاک دونستن این لباس. یکی مثال زدیم برای شما، خوردن آب. حالا یه آبیست مشکوکی که نجسه یا پاکه، حالا دوتا شاهد آمدن گفتن که این پاکه، خب یه اماره است دیگه. حالا من این آب را میخورم، باید قصد بکنم که چون دوتا شاهد عادل و اماره آمد گفت پاکه، من میخورم. این مصلحت سلوکیه اینه؟ یعنی این واجبه؟ نه، نمیتونیم بگیم واجبه. فوقش در عبادیات بگیم، در غیر عبادیات مثل توسلیات نیست. این اشکال، یعنی اشکال جواب. و ثانیاً بر فرضی باشد مصلحت سلوکی همین نیت، پس نیت باید واجب باشه دیگه، عمل واجب نیست. حالا میخوای نماز ظهر بخون که زراره میگه یا نماز ظهر نخون. ثانیاً علی تقدیر تسلیم اختلاف ما، بر فرض که سلوک با عمل اختلاف دارن وجودن، فان قیام المصلحه بشیء، اگر مصلحت درباره شیء بود، انما یدعو الی تعلق الامر بهی لا بشیء آخر غیره وجودن. پس امر به همونی باید باشد که مصلحت داره، نه امر به یک چیز دیگری تعلق بگیرد. انما یدعو امر به الا تعلق امر به او، یعنی به همونی که مصلحت دارد، لا به شیء آخرین، نه اینکه امر بیاد روی فعل و سلوک، یعنی نیت قلبی مصلحت داشته باشه که غیر از اوست. آخه فعل غیر از سلوک شد، سلوک قلبی شد و فعل خارجی شد. پس اگر سلوک یعنی قلبی مصلحت دارد، امرم باید به او باشد، نه به غیر او که فعله و با او دوتاست. و این کانا متلازمین فعل وجود، هرچند در خارج یکی هن، نه یکی یکی هن، متلازمن. وقتی نیت کرد آدم و عمل کرد، با عمل اون نیت هم هست، نیت هم اگه کرد و دنبالش ادامه داد، عمل هست، متلازمن ولو باشن. اما شما حکم احد المتلازمین را به متلازمه دیگر چرا میدید؟ مثلا یکی از موالطات اینه، حکم احد المتلازمین به متلازمه دیگر. این رو یه وقتی هم برای شما در جلد اول بحث کردیم. مثلا فرض کنید در زمستان برای ما بخاری لازمه، گرما خوبه، در اتاق درس میخونیم گرما باید باشه. حالا این چراغ‌ها چراغ‌هایی است که وسیله گرما که بوی نفتم میده، چراغای کهنه قدیمی نفتیه، ملازمه با وسیله گرما بوی نفتم هست. اما حالا چراغ که مطلوبه بوی نفتم مطلوبه، حکم احد المتلازمه رو نمیتونیم به متلازمه دیگه بیدیم، بگه آه شما که چراغ میخوای بوی نفتشم باید بخوای. نه آقا، ما چراغ میخوایم بوی نفتشو نمیخوایم، بوی نفت بده و چراغ و گرما خوبه. ولو اینها احد المتلازمین، حکم احد المتلازمین را به متلازم دیگر نباید بود. در اینجا هم همین جوره، اگر که شما برای سلوک یه معنای تصویر کردید غیر از فعل و ملازم همان، شما اگر مصلحت مال اون قلب نیت دله، امرم باید به همو باشه، نه به اون فعل خارجی که نماز ظهر باشه. فمهما فرضنا من معنا للسلوک، هر معنایی که فرض کردیم برای سلوک، و این کانه به معنای فعل قلبی، خب حالا آمدیم و قبول کردیم سلوک یعنی فعل قلبی، فانه اذا کانت المصلحه المقتضیه للامر قائمه به، اگر مصلحتی که مقتضای هر امری است هر امری مقتضاش اینه که مصلحت داشته باشه. اگر این مصلحت قائمتا به، یعنی قائم است به این قلب، به این فعل قلبی، خب فکیفه یسه توجه الامر الى ذات الفعل، پس امرم به همین فعل قلبی بکنید دیگه، امر را به فعل خارجی انجام ندید، یعنی نماز زور. پس چگونه سه یست توجیه کنید امر را به این فعل، یعنی همون فعل خارجی؟ والمفروض، عبارت رو درست کنید، والمفروض انه وجود آخر لم تقم به المصلحه. مفروض فرض این است، انه یعنی این فعل خارجی، یعنی ذات الفعل، وجود آخر، این غیر از فعل قلبی است، و او لم تقم به المصلحه، مصلحت به او قائم نشده. پس بنابراین اگرم سلوک را قلبی گرفتیم، امرم باید به همون قلب باشد نه به خارج. و اما خب پس ببینید دو تا اشکال شد، اولا این که ما بین فعل و بین سلوک فرق قائل نیستیم، نمیفهمیم، بر فرض اشکال دیگر، بر فرض سلوک به معنای میل قلبی، فکر قلبی باشه، اشکال داره، این واجب نیست در غیر عبادات، خیلی در عبادات هم زور بزنیم بگیم واجبه. بر فرض اشکال دیگه هم این است که اگرم سلوک واجب مصلحت داشته باشه، همو باید امر بشه نه اون فعل خارجی. و اما اضافه کلمه امر در عبارت شیخ بعید است جدا از منادش و عبارات دیگرش با او جور نمیاد. این بگذاریم. بحث دیگری هست، چون در یه روز نمیتونیم این بحث رو بخونیم، یه مقدارشو الان میخونیم. ما اشیاء خارجیه داریم، مثلا ببینید اشیاء خارجیه، این لمعه خارجیت دارد، امور میگن خارجیه. بعد یک اموری داریم ما خارجیت ندارد اما منشأ انتزاعش در خارجه، میگن امور انتزاعیه. انتزاعیه مثل چی؟ انتزاعیه مثل فوقیت، تحتیت. فوقیت یک وجود خارجی نیست که نشون بدیم بگیم این فوقیته. مثلا شما ممکنه بگید اینجا فوقیت، ولی همین انتزاعیه، چون در اینجا مقایسه کردید فوق. اما همینو نسبت به آسمان که حساب کنید چیه؟ تحته. پس بنابراین امور انتزاعیه یعنی منشأ انتزاع داره و عرض کنم که واقعیت هم نداره. اگرم واقعیت داره، حقیقت خارجی نیست، خارجی نیست، بلکه امور نسبیه، نسبت به آسمان اینجا فوقه و نسبت به اینجا تحته، نسبت به آسمان تحته و نسبت به کف اتاق فوقه، یا ابوت و بنوت همینجوره، امور انتزاعیه. مثلا شما پدر حسن آقا هستید، نسبت به حسن آقا که حساب میکنیم ابوت دارید، اما نسبت به پدرتون ابوت ندارید. پس یک امور خارجیه داریم، یک امور انتزاعیه داریم. بعد میگن یک امور اعتباریه هم داریم، امور اعتباریه اصلا منشأ انتزاع نداره اما تا حدودی خارجیت داره روی اعتبار. مثلا صحت بی، صحت بی از امور اعتباریه در نزد شریعت مقدس اسلام و شیعه. ممکنه بی صحیح یعنی اون بی که به صورت عقد ماضی باشه، ایجابش بر قبول مقدم باشه، عربیت داشته باشه، درسته، ربایی نباشه، شرایطی داره دیگه. اما ممکنه بی در بازار آمریکا یه جوری دیگه باشه، ولو اینکه ربوی هم باشه عیب نداشته باشه. ممکنه فرض کنید که ما میگیم عربی باشه، بعضی از افراد مسلمان ها بگن که نخیر عربی هم اگه نباشه عیبی نداره، فارسی هم میشه. پس اینا رو میگن امور اعتباریه، صحت فساد. یه چیزی ما اعتبار میکنیم، علمای ما اعتبار میکنن صحیحه و همون شی را ممکنه یه عده اعتبار کنن فساد. مثلا در نزد ما عرض کنم که سیاه صوم در نزد ما نماز شکسته در سفر، در سفری که مثلا 5 فرسخ 10 فرسخ اینا 8 فرسخ که مثلا حد اقلش 8 فرسخ یا 4 فرسخ بریم 4 فرسخ بیایم صحیح هست، ما اعتبار میکنیم اینا صحیح، اما برادران عامه اینا اعتبار نمیکنن صحیح، میگن سفر 8 فرسخ چه نماز شکسته ای، او این نماز رو فاسد میدونه. یا ما نکاح فرض کنید که متعه رو صحیح میدونیم، اونها نکاح متعه رو فاسد میدونن. الان یعنی این صحت این فساد چه در بیت چه در نکاح چه در نماز چه در روزه، اینا از امور طواف نساء، اینا از امور چی است؟ از امور اعتباریه است، اعتباریه. حالا سه تا مسئله فهمیدیم، خارجیه، حقیقی، خارجیه، امور انتزاعیه که منشه انتزاعش در خارج هست، و اما امور اعتباریه که حتی منشه انتزاع هم نداره، یک سلسله شرایطی است که یک جمعیتی خلاصه و یا یک قانونگذارانی بهش میرسن. مثال دیگرش فرض کنه پول، خب تا حالا میگن این 1000 تومن یا واقعیت داره این، اما ممکنه بگن از ماه چند به چند چند به چند دیگه به بعد اینا ارزش نداره. وقتی اعلام کرد دولت جمهوری اسلامی، نه در ایران اونا رو دیگه میخرن و نه در خارج ایران، اینا رو میگن اعتباریات. حالا بحث سر این است، البته ایشان خواهد گفت این بحث خیلی هم مهم نیست، آیا حجیت امر اعتباریه یا امر انتزاعیه؟ حجیت، حجیت اماره، آخه گفتیم اماره حجت، این اماره حجته، امر اعتباریه یا امر انتزاعیه؟ انتزاعی ایشان میگه تا ببینیم انتزاعی یعنی چی، اعتباری یعنی چی. یه معنای اعتباری انتزاعی اینیست که من بیان کردم برای شما، ممکنه ده ها معنای دیگه داشته باشه، تا ببینیم اعتباری یعنی چی انتزاعی. اگر مراد شما از اعتباری و انتزاعی اینه یه چیزهایی را شارع مقدس اعتبار میکنه و معتبر میدانه، بعد از او یک مطالبی کشیده میشه، اگر اینو میگید این معنای اعتباری و انتزاعی، مثلا مثل بی، بی رو شرع مقدس اسلام معتبر میدونه، میگه وقتی که شما این معامله را کردی، این ملک میاد پیش شما و اون پول میاد پیش این آقا، اون پول در اینجا و این ملک هم اونجا، این انتقال معتبر است. اگر این معنای اعتبار باشه، انتزاع هم معناش درسته، پس انتزاع میکنیم مالکیت را برای شما و بایع بودن را برای شما و اشترا را برای من، پس من مشتری و شما بایع و شما مالک نسبت به اون پول و من مالک نسبت به این کتاب. اگر معنای انتزاع اینا اینجور باشه، وقت ایشان معتقد هستند اگر ملکیت اینجور باشه، وقت حجیت هم ما میتونیم قائل بشیم، از این حجیت در ملکیت که اینجور قائل شدین، ما میتونیم بگیم که حجیت هم از امور مجعوله است، یعنی از امور اعتباری است که شرع مقدس اسلام او را جعل کرده. من الامور التي، البته این بحث یه بحثی است خیلی کلی و مخصوصه، مثل این که بحث میده چه. باز این خارج این تیکرم بگم، در همه مسائل به اصطلاح احکام وضعیه همین بحث هست. احکام اینم باز از خارج گوش بدین یادمون نره، احکام وضعیه در مقابل احکام تکلیفیه است. احکام تکلیفیه چیه؟ وجوب و حرمت و این 5 تا رو میگن احکام تکلیفیه، اما هر چیزی که در مقابل اینا هست احکام وضعی است. صحت، فساد، جزئیت، شرطیت، مانعیت، صحت، اینا همه احکام وضعی است. مثلا شرع مقدس اسلام میگه هم جزء نماز، یا مثلا آمین مانع، اون مانعیت، اون جزئیت، یا طهارت شرطه، اینها میگن احکام وضعیه. در مقابل احکام تکلیفیه. در کل احکام وضعیه یه بحث هست که آیا احکام وضعیه جزء امور انتزاعیه یا جزء امور اعتباریه است. این بحث مال کلشه. حالا یکی هم از اون احکام وضعیه حجیته، حجیت امارات هم از احکام وضعیه است. ما عین این مطلب که در کل میگیم در اینجا میگیم، یا اینجا گفتیم در اونجا میگیم، تا ببینیم مراد از امر اعتباری چی و امر انتزاعی چی. نمونه شو براتون مثال زدیم، بعد ایشان میگن اگر که اونجا باشه ما قائل هستیم اینجوری باشه که بیان کردیم، قائل هستیم همون جوری که ملکیت جعل شده است حجیت هم همینطوره از امور اعتباری است. صلی الله.